الله الرحمن الرحیم. قصه‌های واجب تموم شد، مسائلشو تقریبا عرض کردیم. قصه‌های واجب سه قصه هم بود که هم مال ماست هم مال اونا، یکی جنابت، هم اونا جنابت دارن هم ما، یکی مس میته، دست مرده بزنیم هم ما هم اونا قصه داره، یکی هم قصه میته، کسی مرده، یه زنی مرده، زنها واجب اون زنها رو قصه دارن، اون تاش واجب کفایی. این مردی مرده واجب ما غسلش بدیم، منتش واجب کفایی. حالا به زهر و غسل میدن ما راحت، اگر یه جنازه تو بیابون مرده ما تکیه اون غسل بدیم. تمام این مسافرین اتوبوس مسئولن، اگه یکیشون دست بالا کنه غسل بده از گردن دیگران ثابته، اما اگه هیچ کدوم غسل ندن سرشون بزن برن پایین همه جهنم میرن، یعنی گناه کردن، واجب کفاییه. اما غسل مستحبه که شنگ رو میگیم با اون غسل جمعه که مقید باشید، جمعه ها حموم میرید غسل جمعه بکنید. حالا اگه جنابت هم داری نیت جنابت میکنی، جمعه هم قاتیش میزنی، توبه هم قاتیش میزنی، نشاط هم قاتیش بزن، غسل نشاط، یعنی سرحال باشی. یه اسکناس چطور میشمولی 2000 تومن یا نو؟ نمازم با نشاط بخونی، روزرم با نشاط بگیری، یه قصد نشاط اسمش خیلی نمیدونم، همون که میری خب با قصد که نکنی، یه قصد بکن، 3-4 تا نیاد، دست و مرده داری نیاد، حرم مرزا میخوای بری زیارت کنی مشهدی نیاد کن، یه قصد میکنی جنابه، توبه، نشاط، مسلمیه، زیارت حرم مرزا علیه السلام، جمعه اگر روز جمعه هست جمعه هم قاتیش بذار. و یکی از خوبی های قصد جمعه این است که بدن آدم تو قبر نمی پوسه. شیخ صدوق زمان فتریشا قبرش خراب شد، همین شیخ صدوق ابن واهمی هست دیگه، خراب شد، علمای تهران از شاه تقاضا کردن معمار مهندس بیاد اینجا رو بسازه. آسته ابراهیم لواسانی از اجداد آسته امتر لواسانی توی کتابی هم نوشته بود، من خوندم، میره تو اون سرداب و که اونجا قبر شیخ صدوق زیره تردابه، میبینه بدن شیخ صدوق تازه تازه سرخ و سفید، مثل 1000 ساله الان که 1000 بیشتره، محاسن حنای درمه میگه تازه از همون اومد شیخ صدوق. پدرش خون دفنه، علی ابن واوه قومی قومه، مقبره پدر شیخ صدوق قومه، خیابون چهار مردون که وارد بشین بخواییم برین طرف علی ابن جعفر، دسته چند کوچه یه صحنی و حرمی داره و علی ابن واوه قومی قبرشون داره. شیخ صدوق تألیفات زیادی داره، خصال صدوق، عقاب الاعمال، ثواب الاعمال، خیلی کتاب داره شده. من لایه از عرفقی کتابی نوشتی که اگه روز دیگه مشکلت نباشه شما از او رساله تقلید کن، ترجمه هم شده، هرچی حدیث راجع به فقه در کتاب من لایه از عرفقی هم ترجمه هم شده در 6 جلد. من سابق 1 جلدیشو داشتم بزرگ، حالا 6 جلدی دارم، اون 1 جلدی رو به کسی دیگه دادم، این 6 جلدی ترجمه شده. از اول فقه تا آخر دیار هر چی روایت داریم در من لایه زور نقش شده، زحمت کشیدن علما. بله شیخ صدوق از علمای بزرگ بوده. آستانه لواسانی میگه دیدم کفنش فقط رسیده، دور عورت تار عنکبوت تنیده، که عورت پیدا نبود، عنکبوت اومده بود، دیدین یه جایی تار عنکبوت دور عورت شیخ صدوق. شیخ صدوق قصد جمعه رو واجب میدونست، اختلافیه، ولی زمان ما اکثرا مستحب میدونه، منتاش یه اختلافی راجع به وضوش هست که آیا کسی قصد جمعه کرد وضوع هم باید بگیره، اکثرا میگن بله، ولی بعضی مراجع مثل آیت الله خویی عقیدش این بودی قصد جمعه وضوع نداره، نه قصد جمعه، هر قصد مستحبی که سند داره و مدرکی داره صحیحه و حالا اختلافیه به رساله مرجعتون مراجعه کنید ببینید مرجع شما قصد جمعه رو قصدهای مستحبی هم مثلا بعضی هاشو میگه وضو نداره یا وضو داره اکثرا میگن وضو داره فقط اونه که اتفاقی قصد جنابته قصد جنابت چه حلال چه حروم چه کسی از حروم جنوب شده یا از حلال جنوب شده قصد که کرد باز وضو بگیره ببخشید وضو نداره قصد جنابت وضو نداره یه وقتی کسی پرسید که اگه از حروم کسی جنوب شده اونم وضو نداره گفتم بله وضو نداره بس یه حدیثم براتون بگم به شرطی صلوات بقیه قصدهای مستحبی انشاءالله بقیه قصدهای مستحبی رو انشاءالله جلسات بعد عرض میکنم یه حدیث بگم از امام صادق علیه السلام این حدیث در کتاب خصال صدوقه همین خصال ترجمه شده هر طلبه پول داره بخره گرونه حالا 2000 تومان شاید 3000 تومان باشه اون وقت زمان ما ارزون بود حالا اصلا کتاب گران شده من نهج البلاغه یادم میاد 6 جلدیه فیض الاسلام و 20 تومان بود خرید 20 تومان حالا چند هزار تومان منم بعد کتاب الان خیلی گرانه یعنی کاغذ گرانه خرج چاپ گرانه حالا الان داره مدرسه ما کتابخونه داره 100,000 جلد شاید بیشتر طلبه های کتاب هم ندارید بخرید به کتابخونه مراجعه کنید یه قدری با کتاب عشق ببرزید الکتب و بساطین العلماء حدیث داره کتاب با قبوستان علماء بعد طلبه ها به کتابخونه مراجعه نمی کنن اینا عشقی به کتاب ندارن اینا چیزی نمیشن اونا که عاشق کتاب هم کتاب رو بگیرن مطالعه کنن بله حالا حدیث از خصال صدوقه سناسون لن یجعل الله امام صادق علیه السلام سه چیزه که خدا لأحد من الناس فیه نه رخصه سه چیزه به هیچ کسی اجازه ندادن همه باید این سه کار رو بکنن اولی بر الوالدین خوبی کردن پدر مادر بر رنگ کانا او فاجرن بابا ننت خوبه نماز شب میخونه یا بی نماز اصلا نماز نمیخونه بابا ننت بازم باید بهش خوبی کنیم اجازه ندادن که بیای به این پدر مادری که نماز نمیخونن مادر بی حجاب پدر ریش درش نداری حق نداری شما یه طلب سرش داد بزنی خودت هم نصیحتش نکن به عمود بگو به دایید بگو من طلبم بده بابام ریششو میترشه برای من خوب نیم به عمود بگو به دایید بگو پیر مرد فامیل بابا تو نصیحت کنه نماز بخون یه شکایتی قدیما داشتم فوت کرده از تو اینجا درس میخون شبا بله یه سال دو سال قبل فوت کرد آقای صداقت یه وقت اول انقلاب هم معاون وزیر راه شد غلام علی صداقت شگرد 40-50 سال قبل و قومی هم بود خیلی هم شیرین بود یادمه که اون میگفت بابام رو هرچی نصیحت میکنم ریشی رو نترشه قبل اون موقع میگفت من به بابام میگم ریشتو نترش برام کنه قهقه خندیدن منو مسخره میکنه بله غلط حال شما نکنین شما پدر مادر خوبی کنید ولو بدم هستن احترام کنید بهشون پس سه چیزه که به احدی اجازه رخصت داده نشده اجازه داده نشده که خلاف بکنه اولی چی بود؟ خوبی کردن به پدر و مادر پدر و مادر چه خوب باشن حتی ای کافر هم باشن ممکنه پدر شما کافر بوده مادر شما مسلمان ازدواج کردن حالا ازدواج صحیح صحیح نیست بعضی علما میگن سیغش مثلا اب نداره عقد دوامش اشکال داره حالا اون مسئله باید استفتا کنن یا اول هر دو کافر بودن بعد یکیشون مسلمان شد یکیشون که مسلمان شد شما پاک میشه تا بابا ند کافران شما نجسی موقعی که دنیا آمدی بابا ند کافر بودن بعدها یکی از پدر مادرت چی شد تا مسلمان شد شما میشه پاک چه مبنایی اصاله نوشته که هم متحرات چیه تبعیت یعنی گاهی به تبع آدم پاک میشه بابای کسی مسلمان شد این بچه ارمنی خب میشه چی؟ پاک. خب حالا این بچه ارمنی مسلمان، خب این نمیتونه به اون مادرش که کافره یا پدرش که کافره بدی بکنه، بی احترام بکنه. پس کنیم دو و وفا العهد بالبر و الفاجر، وفای به عهد. اگه کسی قول دادی به کسی به عهدی وفا کنی باید وفا کنی. چه میخواد اون طرف آدم خوبی بوده که آدم بدی بوده؟ یه حدیث میست که یه وقت شنیدم، ندیدم، علمای قدیم رو منبر میگفتن، امام چهارم علیه السلام فرمود اگر شم بیاد اون خنجری که شمشیری که سر پدرم با همون بریده پیش من امانت بذاره، بعد بیاد بخواد بهش میدم. یه من شنیدم قدیم، شاید پیر مردای مجلسم
منم شنیدم،
پیر مردای قدیم از منبری قدیم شنیدن، منم شنیدم و ندیدم تو کتاب. خیلی حرفه ها. امام چهارم فرمودن اون شمشیری که شمزد نزل روشن با او شمشیر سر امام حسین علیه السلام ابدا جدا کرد، اگه بیاره پیش منی که امام چهارم امانت بذاره، من اون شمشیر بعد بخواد بیاد ازم بگیره، امانتشون گذاشته بهش میدم. اون حالا رجب سومیه، حالا رجب امانت سومیه. حالا وفای به عهد. یه آدم بعدی به شما گفته این حرفی که بهت زدم به کسی نگو، نباید بگی. یه کاغذ داده یه آدم فاسقی به شما که این کاغذ رو ببر قم پسوان بده بکی، نمیتونی واکنی بخونی. دعوتت کرده، قول دادی بری، باید بری. وفای به عهد. چه طرف آدم خوبی باشه چه طرف آدم بدی باشه. حالا اگه شما غذاشو بخوای نخوری، راهش این است که بگی میل ندارم. نیت کنی که به حرام میل ندارم، پیش قشنگی بینش و جور آدم خوبی نیست، فامیلته خمس نمیده، رواخوره، رشد بخوره، یا با ظرف طلا و نقره برات شیرینی آورده تعارفت میکنه، بگو میل ندارم. نیت چی بکن؟ که دروغ ننویسن پا به حرام میل ندارم، این دروغ باید نمیشن. حالا اگه زیاد اصرار کرد شیرینی رو از ظرف طلا برده بذار پای بشقاب چینی، نجاتش بده. حالا شما فامیلی که ظرف طلا و نقره داشته باشه ندارین، حالا قدیما بودن بعضی پولدارا مهمون عید آدم یه نوروز که خونهشون میرفت ظرف طلا و نقره داشتن، شیرینی رو تو ظرف طلا و نقره میذاشتن بشقابای. اگه زیاد اصرار کردن بردار بذار تو بشقاب چینی، بعد وقت از او بشقا برداری بخوری اشکالی نداره، اینا مسائل شرعیه. و اگرم خونه فامیلی رفتین که مالش حرومه خواستین نخورین، راهش اینی که بگید میل ندارم. چایی آوردن با استکانهای نقره طلا، یا مثلا رشوه میده رواخوره، بگو میل ندارم. به چی میل ندارم بگو؟ به حرام. دروغ نمیرسن نخور. هر چی اصرار میکنه به آب ببخشید میل ندارم، میل ندارم. بله بگی میل ندارم، دروغ هم پاد نمیشن. بله سوم ادای امانته، سوم ادای امانتی که من اشتباهی خود راجع به اصول الالبر و الفاجر. امانتم چه طرف خوب باشه چه بد باشه، اون قصه امام چهارم رو اینجا باید گفته باشه که امانت اگر به شما کسی داد باید اون امانت رو بهش برگردونی. ولی طرف آدم خوبی نی، اما خود یه امانتی به شما داده باید امانت بدی، نمیتونی امانتش رو برداری بخوری. شمشیر رو امام چهارم علیه السلام فرمودن اگر شمر اون شمشیر رو امانت به من بده، شمشیری که با اون شمشیر سر پدرم رو از بدن جدا کرد، بعد بیاد اون شمشیر از من مطالبه کنه بهش میدم. حالا اینا رو خیلی نمیدونن ها، خیلی نمیدونن. یه مطلب هم بگم اینم بد نیم. امام چهارم علیه السلام یزید اومد پیش امام چهارم گفت میخوام توبه کنم. اینم قدیما واعظا میگفتن، من از اونا شنیدم. حالا بی خودی دیگه، حالا اومده امام چهارم ردش نکرد. یعنی میخوام بگم که این نماز و قفیله رو انشاءالله شبا بخونید، دو رکعت، من مقیدم بخونم، دو رکعت نافله رو اول بخونید بعد چهار رکعت نافله مغرب رو بعد بخونید. دو رکعت قفیله. امام شاهرام به یزید بن معاویه فرمودن دو رکعت قفیله را اگه بخونی توبات قبول. حضرت زینب علیه السلام شنید ناراحت شد. برادر زاده چه حرفی زدی؟ برادر من رو شهید کرده، حالا بره دو رکعت نماز بخونه، خدا بیامرزتش. حضرت زینب علیه السلام ناراحت شد. امام زینب فرمودن عمه جان موفق نمیشه به خوندن این نماز. من گفتم اما یزید موفق به خوندن این نماز نمیشه، چون کار بدی کرده موفق نمیشه. این هم یادگاری داشته باشید، هم نماز قفیله بخونید، هم اگه کسی ایراد گرفت که آخه چطور یزید دو رکعت قفیله بخونه خدا از سر تقصیرش بگذره، جوابش شد امام فرمودن موفق به توبه و خوندن این نماز نمیشه. خیلی دلشون میخواد نماز شب بخونن اما موفق نمیشه. کسی آمد خدمت امام شیشو عرشد هر شب بخوام نماز شب بخونم موفق نمیشم. حضرت فرمان قیدت که زنوبک، گناه زنجیرت کرده، قیدت کرده، گناه کردی نمیتونی نماز شب بخونی، گناه نمیذاره. یکیسی از اولیا گفت من یک مکروه ازم سرد از شیش ماه نماز شب هم ترک شد. نماز شب هر کسی نمیتونه بخونه، باید چشمتو مواظب باشی، گوشتو مواظب باشی. حتی مکروه اثر داره، چه برسه دیگه آدم گناه بکنه. یه گناه امرو بکنی اگه نماز شب خون باشی امشب رو نمیخونی، امشب خواهد میبرد. یه غذای حرام رفتی خوردی یه جایی، همین امشب نماز شب نمیخونی. اما غذای حلال خوردی شبای دیگه نماز شب نمیخوندی، امشب حواس نماز شب داری. غذای حلال خوردی، غذای حلال شما رو به نماز شب وادار میکنه. بله اثر داره. خدای توفیق عمل به این احادیث به ما مرحمت فرما. و صلی الله علی محمد.